بسم الله الرحمن الرحیم و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. بعضی از قدمای اهل تفسیر شأن نزولی برای این کریمه یاد کردن، گفتن مردی از قبیله بنی قطفان برادرش مرد و برادرزاده یا برادرزادهای او تحت کفالت او بودن و اموالی هم به ارث به اونها رسید و این سرپرست ایتام در اموال اونها تصرف میکرد و سوء استفاده میکرد و این بچه ها هم که بزرگ شدن، این سرپرست از پرداخت اموال یتیما به اونها دریغ میکرد. وقتی این کریمه نازل شد که انهو کان حوبا کبیرا، یعنی اسما کبیرا، این گفت اعوذ بالله من النار و توبه کرد و مال یتیم را به خود یتیم برگردون و اصل این جریان به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت در زیر این قصه فرمود و من یوق شح نفسی و لا عائشه و المفلح، این شخص به برکت این آیه توبه کرد و گفت اعوذ بالله من النار و حضرت هم فرمود کسی که از اون بخل و آز درونی نجات پیدا کرد، تقوای از شح و بخل داشت، این شخص به فوز رسیده است، فائز شد. و من یوق شح نفسی و لا عائشه و المفلح. این در تفسیر غیر شیعه هم هست، در جامع البیان قرطبی هم به عنوان شأن نزول یاد شده است. مطلب دوم آن است که یتیم لغتاً یعنی منفرد، یک دانه. در یتیم یعنی دری که در صدف تنهاست و اگر یک قطره بارانی در دهن صدف رفت و اون صدف دهنش رو بست، به عمق دریا فرو رفت و اون قطره باران را به صورت در در آورد، یک در بود، این هم درشت است، هم شفاف است و هم گرانبهاتر، میگن در یک دانه. و اما اگر چند قطره یا یک قطره ای به چند جز تبدیل شد و چند دور در دهان این صدف متکون شد، نه خیلی درشت می شود نه خیلی شفاف. گوهر یک دانه با گوهر چند دانه فرق می کند. در یتیم یعنی در منفرد، یتیم یعنی منفرد. الرملة الیتیمه یا الدرة الیتیمه یعنی منفرد. انسان یا حیوانی که سرپرست خود را از دست بدهد که تنها زندگی کند می شود یتیم. منتها یتم در حیوانات به فقدان مادر است، در انسانها به فقدان پدر. و اگر کسی پدر را از دست داد یتیم است، یعنی تنهاست، ولو بالغ هم باشد. لغتاً این چنین است و شرعاً وقتی به بلوغ رسید دیگر آثار یتم و احکام یتیم بر او بار نیست، زیرا این بیان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لا یتم بعد الاحتلام. این هم در تفسیر امام رازی آمده، هم در تفسیر زمخشری در کشاف آمده و هم در تفسیر بعدی. و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بگفتن یتیم ابی طالب، این یا بر اساس لغت است که لغتاً یک انسان منفرد را میگویند یتیم، یا به لسان گذشته است و علاقه ما کان است که قبلاً در تحت کفالت ابی طالب بود و یتیم بود، وقتی که بالغ شد دیگر یتمی نیست، لا یتم بعد الاحتلام. این دو مد که آتو الیتاما نحنو الیتاما، بله، برای این که لغتاً صادق است و آتو الیتاما اموالهم لغتاً صادق است. البته مطلب سوم آن است که این یتیم بر وزن فعیل جمعش فعلاست، مثل مریض به مرزا جنبسته می شود، قتیل به قتلا جنبسته می شود، ولی اینجا به فعالا جنبسته شد. البته جمع مکسر سمایی است، قیاسی نیست، ولی احتمال اینکه این یتیم به یتما جنبسته شده باشد مثل اسرا، بعد اسرا به یتاما جنبسته شده باشد که این جمع و جمع باشد هست، چون که احتمال قلبم هست که این یتیم به یتعم جمع بسته شده باشد، اون به یتاما، یا منقلب شده باشد یتاما. علی حال با سایر سیاق وصفی فرق دارد، فعیل وصفی بر فعلا جمع بسته می شود، اما خب قیاسی نیست، البته سمایی است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و آتول یتاما، یا باید در این ایتا تصرف کرد یا در یتاما، زیرا مال یتیم را نمیشه به یتیم داد، به دلیل همون آیه 8 سوره نساء که در بحث دیروز خونده شد، فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. دادن مال یتیم به یتیم دو تا شرط دارد، شرط اول بلوغ است، شرط دوم رشد. پس چگونه در این کریم فرمود مال یتیم را به یتیم بدی؟ بالاخره یک تصرفی باید بشود، یا در این ایتا و اعتا باید تصرف بشود یا در یتیم. در ایتا تصرف بشود معناش این است که نگهداری کنید، حفظ کنید که اگر اینها بالغ شدن به اونها بدید، نه الان ایتا کنید، الان ندید. منظور از یتیم، یتیم بالفعل است، ولی وجوب ایتا مال آینده است، که ایتا مال آینده است و اعتا مال آینده است، ولی یتیم منظور متلبس بالفعل است. یا نه، ایتا را، اعتا را بر همون معنای ظاهریش که فوریت است یا حال یا لاقل میگیرد هم بکنیم، منظور از یتیم علاقه ماکان باشد، یعنی کسی که قبلا یتیم بود و الان بالغ شد به علاقه ماکان، وگرنه هم یتیم به معنای متلبس بالفعل باشد، هم ایتا حال باشد، یعنی الان مال یتیم را به یتیم بدید، این با آیه 6 همین سوره سازگار نیست، مگر اینکه ایتا به معنای صرف باشد نه همون اعتا، یعنی اگر یتیمی در تحت سرپرستی به کفالت شماست، مالی هم دارد، مال او را برای او صرف کنید. این اعتا نیست، این صرف کردن است، ولی هم فعلیت اعتا محفوظ شد، هم تلبس اون شخص به یوسف بالفعل محفوظ مانده است. و در غیر این صورت در یکی از دو امر باید تصرف شود، یا اعطا یعنی الان بدی کسی که قبلا یتیم بود، یا کسی که الان یتیم است مال او را حفظ کنید، وقتی بالغ شد به او اعطا کنید. و آتوا الیتاما اموالهم. قهرن هر گونه امساکی را و هر گونه اجهافی را این آیه نهی میکند، چون ایتا میشه واجب. بعد فرمود ولا تتبدل الخبیث بطیب. قسم اول این بود که خب بالاخره امر ظهور در آینده که ندارد، فعل رو هم میگیرد، این چنین نیست که امر مخصوص آینده باشد، که فعل رو هم میگیرد، یعنی واجب است بپردازید و قدر متیقنش هم حال است. چون اموال هم دارد، نه اینکه صرف کنید، اعطا کنید مال اینها، مثل آتو زکات یعنی بدید دیگه، دفع کنید. بسیار خوب، پس معلوم می شود که در عهد و امرین با تصرف می شود، یا منظور آن است که کسی که قبلا یتیم بود و همکنون بالغ است و رشید و اطلاق یتیم بر او به علاقه ما کان است، شما اعطا کنی، یا اگر اینها یتیم بالفعل در اعطا و ایتا باید تصرف شد، یعنی مالشون رو نگه دارید وقتی بالغ شدن به اینها بدید. اونگاه اطلاق یتیم بر کسی که قبلا یتیم بود و همکنون بالغ و رشید است می شود به علاقه ماکان نظیر فعلقی از سهرت و ساجدین. این چه در مجمع و چه در مجل بیان و چه در تفسیرهای دیگر از اهل سنت هست که فعلقی از سهرت و ساجدین اینا در حالی که به موسی کلیم ایمان آوردن و در برابر تهدید فرعون گفتن فقض انما تقضی حاضر حیات دنیا، خدا فرمود فعلقی از سهرت و ساجدین، در حینی که اینها خاضع و ساجده در برابر خدا و مطیع موسی کریم شدن دیگه سهره نبودن. فعلقیه کسانی که قبلا ساحر بودن و الان توبه کردن، اطلاق کلمه سحره بر مؤمنین اون قوم به علاقه ما کان است. اینجا هم از همین قبیل است. بله، وقتی قید میگیریم معناش این است که این آتو یعنی آتو بعد البروغ، همین تصرف است دیگر. سخنی در جامع البیان قرطبی از بعضی از حنفیه نقل شده است که اگر کسی به 25 سالگی رسید ولو رشدم نداشته باشد مال او را میتوان به او داد، و این برخلاف آیه 6 همین سوره است که در آیه 6 این سوره دو امر را شرط کرد، یکی بلوغ طبیعی و یکی هم رشد فکری، که اگر بلوغ پیدا کرد ولو سنش 25 سالگی رسید ولی رشید نبود، این تحت قیمومیت قیم و ولی شرعی یا ولی جعلی قرار دارد که برای او ولی جعل کرده باشن مثل وصی. پس و آتوا الیتاما اموالهم، هر گونه امساک به بخل و عدم پرداختی رو نهی میکنه. این مالی ولا تتبدل الخبیث بالطیب، هر گونه جابجایی نابجا را هم نفی میکند، که این تبدل اگر همانند استبدال باشد این با روی اون خوب در میان، نظیر اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اونگاه اون بد مفعول بلا واسطه است. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیرون، که در سوره مبارکه بقره بود و آیه 61 به موسی کلیم گفتن که لن نصبر علی طعام واحد فطر لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و غفائها و فومها و عدسها و بسقلها. اونگاه قال موسی کلیم علیه السلام فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا اونی که بهتر است او را از دست میدید و اونی که بدتر است میگیرید؟ در اینجا اونی که بهتر است یعنی حلال است اون را از دست میدید و اون که خبیث است و حرام است میگیرید، مال یتیم را که حرام است میگیرید و مال خودتون که حلال و طیب است میدید. این به اون معناست. اما به معنایی که دیگران گفتن که شما جید یتیم را میگیرید و ردی خود را میدهید، این کلمه با روی اون معوض در آمده نه روی عوض، یعنی شما مال خبیث و ردی خود را میدهید، گوسفند لاغر را میدید و چاق میگیرید، گندم ردی را میدید و جید میگیرید، که این با روی مبدل در آمده. در حقیقت هر دو قسمش البته روا و جایز است، منتها در قرآن کریم نوعاً من یتبدل الکفر بال ایمان یا یشتر اشتر و زلالت بال هدا امثال ذلک، این کلمه با روی اون خوب در آمده و اون که بد است بدون حرف جر یاد شده است. پس این قسم هم که یک نحو تصرفی است در مال یتیم نهی شده است. پس قسم اول ندادن مال یتیم ضمناً نهی شد چون اعطا و ایتا مال واجب است. قسم دوم تصرف در مال یتیم است از راه تعویض نابجا. صورت سوم و قسم سوم این است که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کبیرا، این مالها رو با هم مخلوط بکنید که زمینه جذب مال اونها رو به مال خود فراهم بکنید. اول مال اونها رو به مال خود زمینه بکنید، بعد در این مجموع تصرف بکنید. این کارم نکنید. این که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، نوع تصرف در مال یتیم با این بیان اشاره شده است. حالا اگر خطوط فرعی هم باشد به این اصول سگانه برمیگردد. بالاخره انسان مال یتیم را که دارد یا اصلا نمی پردازد، یا جا به جا می کند، طیب و ردی می کند، یا مخلوط می کند که مقداری از مال او به مال این زمیمه بشود. همه اقسام سگانه نهی شده است و جامع اقسام سگانه هم تصرف است و منظور از این اکلی که در زیل آیه آمده است ولا تأکلوا اموالکم یعنی تصرف نکنید، نه نخورید. نظیر این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، اکل چون مهمترین اثر و تصرف انسانی است میتواند کنایه از مطلق تصرفات باشد. لذا در تعبیرات فارسی هم و عرفی هم اگر کسی فرش دیگری رو غصب کرد میگوین مال مردم رو خورد، زمین کسی رو غصب کرد میگن مال مردم رو خورد. خوردن مال مردم یعنی تصرف در مال مردم. اینجا هم که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی اموالتون به باطل تصرف نشود مگر اینکه تجارتا تراض باشه. در باره مال یتیم هم که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم یعنی در مال اونها به هیچ نحوه تجاوز نکنید و تصرف نکنید، چون منظور از این اکل مطلق تصرف است و این جامع اقسام سگانه است. اونگاه ضمیری که در ذیل یاد شده است فرمود انهو کان حوبا کبیرا، این انهو به این اکل برمیگردد. اکلم جامع است، همه اقسام را شامل می شود، یعنی همه این سه قسم یاد شده گناه بزرگ است. اختصاصی به این جمله سوم ندارد که اگر کسی تبدیل خبیث به طیب کرد مشمول این ذیل نباشد، یا اگر پرهیز کرد دریغ کرد از پرداخت مال یتیم مشمول این ذیل نباشد، فقط این سومی مشمول باشد. این چنین نیست، بلکه منظور از این اکل مطلق تصرف است و ضمیرم به این اکل معنی مطلق تصرف برمیگردد. قهرن اقسام سگانه محکوم همین حوب کبیرن، انه کان حوبن کبیر. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که یتیم از اون جهت که سرپرست ندارد از در روانی و عاطفی کمبودی دارد، دستور اسلام نسبت به سرپرستی او و نوازش او در کنار نوازش ارحام و صله ارحام هم یاد شده است که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، بعدش هم فرمود واعطوا اليتامى اموالهم. همون طوری که ارحام باید صله بشوند، ایتام به هم باید صله بشوند که این مشکل روانی و کمبود عاطفی حل بشود. لذا در اون کریم فرمود به عمل یتیم را تقهر، و کسانی که یتیم را قهر کرده اند، طرد کرده اند، کمبود عاطفیشون رو ترمیم نکرده اند، در سوره ماعون به جهنم تهدید شده اند. فرمود ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دع و دافع، طرد کردن. آیه دوم سوره ما اون این است که کسی که یتیم را طرد می کند، قهر می کند، او می شود مقهور، یتیم می شود مقهور، او این به آتش جهنم تهدید شده است. چون که در همون سوره مبارکه فجر هم فرمود که بلا تکرمون الیتیم، گاهی از اون لحاظ تهدید می کند، گاهی هم به جهنم تهدید می کند. پس هم کمبود عاطفی ترمیم شده است، هم صیانت مال مطرح شده است، هم سرپرستی و مانند آن. چون زمینه کردن هست، چون مخلوط کردن هست. لا تأکلوا اموالکم مضافاً الی اموالکم، نظیر اون چی که عیسی مسیح فرمود من انصاری الی الله، این در این راه، این زمینه هست برای ما، نه این که به معنی ما باشد. گاهی مالها رو مخلوط میکنن تا اینکه از این اختلاط و از این اشتراک سوء استفاده کنن که مال یتیم به سمت مال اینها بیاد، نه اینکه مال اینها به سمت مال اونها بره یا تعدیل بشه. خواستن مال یتیم را ضمیمه مال خود بکنن، بعد این مجموع را تصرف بکنن. مطلب دیگران است که از جمله اولا و از جمله ثانیه حکم تصرف در مال یتیم و اکل مال یتیم مشخص شد. احتیاجی نبود که این جمله ثانیه بازگو بشود. اینکه فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، خب اعطای مال یتیم به او واجب است. قهرن تصرف نابجا حرام است. اینم که فرمود ولا تتبدل الخبیث بالطیب، جا به جایی بیجا هم حرام است. دیگر چرا فرمود به اینکه لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم؟ این رو گفتن برای آنکه اگر بفرمود لا تأکلوا اموالهم این میشد تکرار، ولی نفرمود لا تأکلوا اموالهم، فرمود لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، یعنی شما که مال دارید، تصرف شما که مال دارید، تصرف شما در مال یتیم قبیح‌تر از تصرف اون گروه اول است. گروه اول معلوم نیست خودشون مالدار باشن، امین مال یتیمن، حالا بلو محتاج باشن بلو بیمال باشن. اما این گروه سوم کسانی هستند که مال دارن، اینها که مال دارن به تمکن مالی دارن، اگر با داشتن مال بخواهند طمع در مال یتیم بکنند این میشود حوب کبیر، این عقبه از اونهاست. گرچه اصلاق جمله‌های قبل شامل این هم می شود، ولی اشنع بودن این و عقبه بودن این باعث بازگویی این مطلب به نحو استقلال شد. فمود ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شد. حالا البته باید بحث بشود که این بخش از سوره نساء با اون آیات سوره مبارکه بغله که الان خونده می شود اینا کدام یک مقدم است و دیگری مؤخر؟ ولی سوره انعام در مکه نازل شد و بخشی از آیاتی که در بحث دیروز خونده شد اونا قبلا نازل شد. اون آیات فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که از سوره انعام بود و سوره انعام هم مکی است.
اون آیاتو گفتن که مدنیه.
کدوم؟ اونا چند تا حکم است که جز خطوط کلیست و در مکه هم نازل شد. این چند تا حکم است، چند تا حکم است که جز خطوط کلیست، نظیر اون که در سوره مبارکه اسراء آمده است. بخشی از سوره اسراء در مدینه ممکن نازل شده باشد، اما بخش دیگرش میتواند مکی باشد، چون در سوره مبارکه اسراء آیاتش از سبحان الذی اسرا شروع می شود که گفتن این اسرا در مدینه بود، یا اینکه بخش از اسرا در مکه. ولی خود سوره مبارکه اسرا که در مکه نازل شده چند تا آیاتش استثناء شده است. آیه 26 و 32 امثال ذالک. احیانا این آیاتی که مسئله مال یتیم را دارد اینم محتمل است که در مدینه نازل شده باشد، که در زیرش فرمود تلک من آیات الله نوحی حکمت است، ما حکمت را بر تو تلاوت میکنیم، اینها حکمت الهی هم و ما حکمت را بر شما تلاوت میکنیم. ولا تقف و بالی سرکه به علم. بعد هم در آیه 39 فرمو زالکه من ما او ها علیکه رب بکی من الحکمه ولا تجعل مع الله اله. علی حال اینا بخش در مکه نازل شد، بخش در مدینه. اونهایی که در مدینه نازل شد معلوم نیست که قبل از این آیات سوره نساء نازل شده باشد، ولی علی ای حال این احکامی که بخشش در مکه و بخشی از اینها در مدینه نازل شد و مخالطت با اموال یتاما را تهدید کرد و تشدید کرد، گفتن این باعث شد که بعضیا پرهیز کنن از شرکت در اموال یتیم و سرپرستی اونها و مخالطت در اموال اونها. یا احیانا آمدن سؤالی کردن از وجود اون بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که این زمینه همون آیه که قبلا در سوره مبارکه بقره بحث شد زمینه نزول اون آیه را فراهم کرده است. آیه 220 سوره بقره است که بیسالونک عن الیتاما، که آیا ما با اینها شرکت بکنیم یا نه. اینها که بی سر پرستن با اینها هم قضا بشویم یا نه. هم قضا شدن به این است که مال اینها را برای اینها تبخ کنیم، مال خود را برای خود تبخ کنیم و یک جا تبخ کنیم، یک جا زندگی کنیم. بالاخره ما که سرپرستان ایتامیم باید با این ایتام در یک خانه زندگی کنیم. قهرن اختلاط مالی هست، چه بکنیم؟ در این زمینه با اون تشدیدی که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و مانند اون نازل شد، زمینه این سوال را فراهم کرد که چه کنیم. در آیه 220 سوره مبارکه بقره آمده است که یسالونک عن الیتاما و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین. شما اگر به قصد اصلاح دارید کار خیر است، و اگر با اینها در یک خانه زندگی میکنید، اختلاط مالی دارید، اختلاطی در زندگی دارید، اینا برادران دینی شما. ولی خدا میداند که شما به قصد اصلاح با اینا اختلاط دارید یا به قصد افساد. والله یعلم المفسد من المصلح. پس همه این راه های بهانه‌جویی بهانه‌جویان را بسته است. فرمود بیسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، کار خوبی، چرا پرهیز میکنی؟ و ان تخالطوهم فی اخوانکم، این هم برادران شما، مخالطی که ضرری ندارد. اما والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. خب حالا این خطوط کلی بحث بود که درباره رعایت اموال یتاماست. عمده آن است که این آیه بعدی هم در فضای همین آیه قبل است، به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما یا نه. این آیه بعد از آیاتی است که دستاویز عده‌ای شد که معاذ الله فکر میکردن در قرآن تحریف راه پیدا کرد. گفتن چون این دوتا جمله با هم هماهنگ نیست، بین این جمله چیزی افتاده است. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. میگن این چه تناسبی است بین این مقدم و تالی یا شرط و جزا و مانند آن، که شما اگر ترسیدید که قسط و عدل را درباره یتاما رعایت نکنید، در انتخاب همسر آزادی، تا دو همسر یا سه همسر یا چهار همسر را آزاد انتخاب بکنید، و اگر ترسیدید که عدالت را بین همسرها رعایت نکنید یک همسر. خب که شرط تعدد زوجات رعایت قسط و عدل است. محظور اونها این است که چه تناسب بین شرط و جزاست، چه تناسب بین ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما به بین فنکحوا ما طاب لکم من النساء. این رو ملازم فهمید تا معلوم بشه که کاملا بینشون انسجام هست، به چیزی هم در وسط نیفتاده. الحمدلله رب العالمین.